ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود، گزارش های خبری و مطالب دیگری هم داریم. اداره هواشناسی افغانستان از احتمال سرازیر شدن سیل در چندین ولایت هشدار می دهد. قبل از این که به گزارش های برنامه برگردیم، توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط ها. رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید با پیام خوب از افغانستان، از پاکستان به افغانستان برخواهد گشت. نماینده ارشد ملکی ناتو برای افغانستان میگوید شمار زیادی از مردم این کشور هر ماه در رویدادهای امنیتی کشته و زخمی میشوند و درگیری های سنگین میان ارمنستان و آذربایجان در منطقه مرزی ناگورنو قره‌باغ ادامه دارند. مشروع خبرها. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید با پیام خوب به افغانستان برخواهد گشت. آقای عبدالله امروز در گفتگو با طاهرخان خبرنگار رادیو ماشال در اسلام آباد گفت سفرش به پاکستان پر دستاورد بوده.
خیلی امیدوار هستم. سفر خوبی بود. خرسند هستم. گفتگوهایی که با مقام ها، مردم و نهادها داشتیم خیلی مؤثر بود. امیدوارم که به مناسبات ما تأثیر مثبت کند.
پیش از این عبدالله عبدالله در دیدار امروزش با عارف علوی رئیس جمهور پاکستان گفت که اولویت مردم و حکومت افغانستان دست یافتن به صلح است. آقای علوی گفته که پاکستان به صورت همه جانبه از تلاش‌های صلح افغانستان حمایت می‌کند. قرار است آقای عبدالله در سومین و آخرین روز سفرش به پاکستان امروز با عالمان دینی آن کشور نیز دیدار کنند. نماینده ارشد ملکی ناتو برای افغانستان میگوید شمار زیاد از مردم این کشور هر ماه در رویدادهای امنیتی کشته و زخمی میشوند. استیفانو پانتاکورو امروز در توییترش نوشت ناتو در کنار دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان استفاده از مواد منفجره دستساز را در رویدادهای امنیتی شدیداً نکوهش میکند. با گفته او تمامی افغانها نیاز دارند تا فواید صلح را احساس کنند و به دورنمایان باور داشته باشند. با ادامه گفتگو میان هیئت‌های تماس دولت افغانستان و طالبان در قطر، در میزان خشونت‌ها در افغانستان کاهش چشمگیر نیامده. پیش از این دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یونما ماین‌گذاری در افغانستان را نکوهش کرده و آن را غیر قانونی دانسته بود. بر اساس آمار این دفتر تنها در ماه اگست بیش از 100 غیر نظامی در نتیجه ماین‌گذاری‌ها در افغانستان کشته و زخمی شدند. مقام‌های ولایت دایکندی دیروز تایید کردند که در انفجار ماین در این ولایت 14 تن جان باختند. اداره هواشناسی افغانستان میگوید که در چند روز آینده بارندگی و سیلاب‌ها چند ولایت را با هشدار روبرو می‌سازد. این اداره از خرابی وضعیت آب و هوا در کابل و چندین ولایت خبر داده. محمد نسیم مرادی مسئول پیشبینی آب و هوا در اداره هواشناسی افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
فعلا راپور هشداری که از طریق ریاست هواشناسی پخش شده در ولایت کنر است، نورستان، لغمان است، کاپیسا است، پنجشیر است، پروان است، کابل است، ننگرهار، بدخشان که میزان بارندگی بین 10 الی 20 میلی متر پیش بینی شده.
مسئولان اداره مبارزه با رویدادهای طبیعی میخواهند تا آمادگی برای زیانهای ناشی از سیلاب‌ها گرفته شود. یک ماه پیش چندین ولایت افغانستان با سیلاب‌های مرگبار روبرو شدند. بیشترین زیان‌ها به ولایت پروان وارد شد که در نتیجه حداقل 72 تن جان دادند و صدها تن دیگر زخمی و بی خانمان شدند. رادیو آزادی را میشنوید. چند خبر هم حالا از منطقه و جهان. درگیری‌های سنگین میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه جنجالی ناگورنو قره‌باغ وارد چهارمین روزش شد. هر دو جانب امروز تایید کردند که حملات از چندین استقامت در مناطق مرزی ادامه داشته. وزارت دفاع آذربایجان امروز در یک خبرنامه گفت که عملیات نظامی در ناگورنو قره‌باغ ادامه دارد. سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان هم میگوید که آتش توپخانه و نبرد سنگین در جبهه ناگورنو قره‌باغ ادامه یافته. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیشب از ارمنستان و آذربایجان خواست تا جنگ را به صورت فوری پایان دهد. کردند. در اعلامیه‌ای که به اتفاق رؤسای 15 عضو شورای امنیت تصویب شد، از درخواست آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل برای توقف جنگ و بازگشت به گفتگوها حمایت صورت گرفت. اکنون نگرانی ها از دخیل شدن روسیه و ترکیه در جنگ بیشتر شده. ترکیه از حامیان کلیدی آذربایجان به شمار می رود. در نخستین مناظره نامزدان ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ و جو بایدن دو نامزد پیشتاز بر هم دیگر تاختند. آنها بیشتر به مسائل داخلی آمریکا از جمله همگیری ویروس کرونا، معرفی قاضی در استر محکمه آن کشور، خشونت‌های برخاسته از تبعیض نژادی در آمریکا، اقتصاد و مسائل مربوط به انتخابات پرداختند. در این مناظره که برای 90 دقیقه ادامه یافت، جو بایدن نامزد حزب دموکرات از دونالد ترامپ به خاطر مدیریت بحران ویروس کرونا انتقاد کرد و گفت که بیش از 200 هزار تن در نتیجه این همگیری در آمریکا جان دادند. اما دونالد ترامپ گفت که اگر این بحران از سوی بایدن رهبری میشد، شاید 2 میلیون تن جان میدادند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 3 نوامبر برگزار می شود. دو مناظره دیگر میان دونالد ترامپ و جو بایدن در 15 و 22 اکتبر برگزار خواهد شد. و در اوکراین بیش از 4000 تن در 24 ساعت گذشته به ویروس کرونا مبتلا شدند. از هنگامی که این همگیری در ماه می در اوکراین افزایش یافت، برای نخستین بار آمار بیماران یک شبانه روزی کووید 19 به این حد بالا رفته. ماکسیم استیپانوف وزیر صحت اوکراین امروز در کیف به خبرنگاران گفت در میان 4027 قضیه تازه 276 کودک هم شاملند. بر اساس آمار رسمی در مجموع نزدیک به 203 هزار تن در اوکراین به ویروس کرونا مبتلا شدند و از میان آنها بیش از 4100 تن جان باختند. پایان خبرها.
پنج و هفت دقیقه عصر، شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. اداره هواشناسی افغانستان از سرازیر شدن سیلاب‌ها در 9 ولایت هشدار می‌دهد.
فعلاً راپور هشداری که از طریق ریاست هواشناسی پخش شده، در ولایت کنر است، نورستان، لغمان است، کاپیسا است، پنجشیر است، پروان است، کابل است، ننگرهار، بدخشان است. میزان بارندگی بین 10 تا 20 میلی‌متر پیش بینی شده.
نشست جوانان برای انتخاب 8 عضو شورای عالی جوانان افغانستان در کابل برگزار شد.
این برنامه یک برنامه همه شمول ملی است. خوشبخت کنه تمام جوانان از سراسر افغانستان به این کنفرانس دعوت شدند.
گزارش هم از مناظره دیروز دو نامزد پیشتاز ریاست جمهوری آمریکا داریم. رئیس جمهور ترامپ و جو بایدن در این مناظره به همدیگر سخت تاختند.
He knew all the way back in February how serious this crisis was. He knew it was a deadly disease. What did he do?
و امروز 3 سپتامبر روز جهانی ترجمه است.
فکر کنم جای نقد و بررسی ترجمه هم خالی است. تجربه که من دارم ایست که جدی گرفته نمیشه از طرف فرنگی ها ترجمه.
مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را فراموش نکنید. با ما باشید. اداره هواشناسی افغانستان از احتمال بارندگی شدید و سرازیر شدن سیل در چندین ولایت هشدار می دهد. این اداره اعلام کرده که این احتمال در کابل و 9 ولایت دیگر برای امروز و روزهای آینده پیش بینی شده است. محمد نسیم مرادی، مسئول پیش بینی آب و هوای این اداره، از نهادهای مبارزه با رویدادهای طبیعی خواسته که برای کاهش خسارات و تلفات احتمالی از جاری شدن سیل آمادگی بگیرند. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
اداره هواشناسی افغانستان هشدار داده است که امروز و روزهای آینده چندین ولایت گواه بارندگی شدید و سرازیر شدن سیل خواهند بود. کنر، نورستان، پنجشیر، پروان، لغمان و کاپیسا ولایت‌هایی هستند که بر بنیاد پیشبینی این اداره امروز گواه سرازیر شدن سیل خواهند بود. بر بنیاد پیشبینی این اداره کابل، بدخشان و ننگرهار در روزهای آینده شاهد بارندگی شدید خواهند بود. محمد نسیم مرادی، مسئول پیشبینی آب و هوا در این اداره، به رادیو آزادی گفت در این ولایت ها کسانی که خانه هایشان در مسیر سیل قرار دارد و یا در برابر سیل آسیب پذیر است، به محلات امن تر نقل مکان کنند.
فعلا راپور رسیدی که از طریق ریاست هواشناسی پخش شده، در ولایت کنر است، نورستان، لغمان است، کاپیسا است، پنجشیر است، پروان است، کابل است، ننگرهار، بدخشان که میزان بارندگی بین 10 الی 20 میلی متر پیش بینی شده. باز هم اکثر ولایتی که بیشتر احتمال سیلاب است، بدخشان است. این ولایت یک در میزان بارندگی بیشتر و احتمال سیلاب بیشتر در این مناطق
با این همه، احمد تمیم عظیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی، میگوید که برساندن کمک به شمار از این ولایت‌ها آغاز شده است و تاکنون به 7 ولایت مواد غذایی، غیر غذایی و پول نقد رسانده شده است.
با ولایت هم پول نقد، مواد غذایی، غیر غذایی انتقال دادیم که دیروز ما مواد غذایی کمکی جمهوری قزاقستان به کابل افتتاح کردیم که از اونمو موادای بود که تقریبا برای 3000 خانواده اینا کمک کرده بودن. ما به ولایات پروان، پنجشیر، کاپیسا، لوگر، میدان وردک و اینا، بامیان همچنان به 7 ولایت انتقال داده بودیم. 5 الی 10000 خانواده برای کابل اختصاص داده شده که اوم دیروز افتتاح شد.
این هشدار در حال مطرح شده که هنوز انتقادها از عدم رسیدگی درست به سیل زدگان پروان برجاست. با این همه، اداره هواشناسی میگوید در حال حاضر در پروان، نورستان و کنر آسمان ابری است و شب گذشته بخشی از این ولایت ها شاهد ریزش باران بوده است. وحیده شهکار، سخنگوی والی پروان، به دنبال هشدار اداری هواشناسی به رادیو آزادی میگوید
سیلبران فعلا کار شده، اسکواتور کار کرده، پاک شده و سب رای سیل باز شد. فعلا خطر تهدیدشان نمیکنه، ولی با آن هم ما با مردم پیش از اینکه هشدار بر ما داده شوه یا بر ولایت دیگه داده شوه، ما بر مردم گفتیم و فعلا مردم هم در جایی نیستن که زیاد تهدید خطر بکنیشون، چون ولی باز ما بر از اینها تاکید میکنیم که ما یک جای رو از اینها در نظر میگیریم، اما به
در ماه گذشته چند ولایت از جمله پروان گواه سرازیر شدن سیل بود که تلفات و خسارت‌های زیادی بر جا گذاشت. از جمله در پروان 72 تن جان باختند و 100 تن زخمی شدند. آسیب دیدگان این رویداد در این ولایت هنوز سرپناه ندارند و زندگیشان به حالت عادی باز نگشته است.
در گزارش همکارم شنیدید که اداره هواشناسی افغانستان از احتمال سیل‌های جدید در چندین ولایت هشدار می‌دهد. سیل‌های ماه گذشته خصوصاً ولایت پروان را بیشتر خسارمند ساخت. در آغاز گفتگو از صدیق قیام، انجینر ساختمان و کارشناس مبارزه با حوادث پرسیدیم که چطور می توانیم یک تعمیر مقاوم در برابر سیلاب داشته باشیم، و ای در پاسخ چنین گفت:
تعمیر از تعداد خراب می شود. اگر تعدابات درست پختکاری شده باشد، سنگ باشه، انگاف شده باشه، اینا از خطر مسئول میمونند. ببینید، ما در امی کابل از موضوع دور نشیم، در امی کابل، در شهر کونی کابل، مردم اینمی تدبیر گرفته بودن. خانه های خامی سینجی بود، بازده پشت کوچه خود به نام پشر سنگکاری کرده بودن، انگاف کرده بودن. همون سیلابایی که از بالا می آمد هیچ ضرر به تعمیرا نمی رساند. آلی هم وقت بسیار کم است، کار کرده نمی تونن. بان هم مردم باید اطراف تدابای خود ببینن، تدابای خود درست کنن، و اگر امکان داشته باشد بعضی بوجای ریک همونجا در مناطق آسیب پذیرتر دیوالای خود همونجا بچینن تا ضربی سیلاب نگهداری شود. در غیر از این دیگه چاره نیست، فقط باید خانه را ترک کنن، مالای خود را بکشن یا در جای و جای کنن. این کار از وقت باید صورت بگیره، فقط حال تبلیغ کنن از طریق رادیو و تلویزیون ها و اینمی موضوعات تخنیکی را که با چیندن بوجیای ریک در پشت تالابای خود، اینمی یگانه رایش است. و پیشتر هم که پروان خراب شد به خاطر سیل، رای سیل غصب شده بود، خانه ساخته بودن، سیل دمه کرد و خانه مردم از بین برد. دینال و نمیال والی صاحب پروانه که مصاحبهش پیشه شدیدم که مال تیاری گرفتیم، کار بسیار معقول است که سیل روا پاک شود. امین را داره، فقط باید از طریق رادیو تلویزیون ها تبلیغ کرده برن.
قیام صاحب گفتن سیل روا پاک شود، آیا فکر نمیکنن که آبگردان ها برای دراز مدت برای جلوگیری از خسارات سیلاب ها مؤثر خواهند بود؟
100%. خب من امیره گفتم که اینا اگر کار میکردن آبگردان ها جور میشد، حتی نیاب سیلاب نباید ضایع شود. ببین سیلاب چندین نوع است، شما خود کلش سیلاب میگین. سیلابایی که در وطن ما به اثر باران ها میاد، چون منطقه کوهستانی است، این نوع فلش میگن، فلش فلات. این خاصیت داره که یک بار میای و ضربه میکنه و نیم ساعت بعد آرامی بپوشه با البته با خساراتی که میده. حالی سیلابا کلش نو فلش است. اگر وقتا گفته شما باشه آبگردان ها داشته باشه حتی از آب از استفاده بسیار خوب میشه از میاد سیلاب. متاسفانه نکردن کار دیگه. این مجادلات را با حادث یک علم است.
قیام صاحب چطور میتوانیم از آب سیلاب بجایی که به ما خساره برسانه فایده بگیریم؟
خب وقتی که ما در آبگردان ها را ساخته باشیم طبعا آب سیلاب با خط نه چند وقت بعد که همی خط از این میشینه با سواسط کانال ها مردم میتونه و با آقای خود چیز بکنن یا اگر خیز نشد با زایسته در دریا جایی که محل آب فراوان است زمون رو روانش کنن. بهترین آب از بر زراعت نسبت به آبی که از شاد توسط واتر پمپ ها و سولر میکشند. اکثر دنیا از آبای سیلاب استفاده بسیار بهتر میکنن. هم خانه خراب نمیشه و هم او را کنال کشی میکنن. هر کس به باغ و منطقه خود آب میبره. قبلا هشدار داده شده در وارسا یک کنفرانس بزرگ بود که تقریبا از تمام کشورها اشتراک کرد بود. من ایفا مزوطن ما کی رفته بود که گرمای زمین بسیار امکان داره که در ایران، افغانستان، پاکستان، بنگلادش و تا هند خسارمند بسازه. این هشدار قبلا دادن.
انجینیر صدیق قیام، کارشناس مبارزه با حوادث، درباره جلوگیری از خسارات سیل‌ها و استفاده از آب سیل معلومات داد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
نشست یک روزه جوانان برای انتخاب 8 عضو شورای عالی جوانان افغانستان در کابل برگزار شد. این شورا 22 عضو دارد که 8 عضو آن را رئیس جمهور، 6 نفر را دیگر مقام‌های حکومتی و 8 عضو دیگر را جوانان انتخاب می‌کنند. 8 عضو انتخابی این شورا در همایش 1500 جوان از سراسر کشور در تالار لوی جرگه برگزیده می‌شوند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
1500 جوان برای طرح مشکلات خود و انتخاب 8 عضو شورای عالی جوانان در تالار لوی جرگه گرده هم آمدند. این شورا به فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان ایجاد می شود. حکومت افغانستان بر اهمیت تشکیل این شورا تاکید کرده است. شاپور جمن رئیس امور انسجام جوانان ریاست جمهوری در این نشست گفت:
بیخی د سرلوړی ورځ د چې د هیواد پکچه
امروز یک روز سربلندی است که شورای عالی جوانان من حیث یک مرجع تصمیم گیرنده به سطح تمام کشور به اساس دورنمایی رئیس جمهور ایجاد می شود که جوانان قرن ها در میدان های جنگ نه بلکه در تصمیم گیری های مهم افغانستان به سطح رهبری با عنوان نیروهای محور تصمیم گیرنده انعکاس میکنند.
برخی از جوانان شرکت کننده در این همایش اظهار امیدواری کردند که شورای عالی جوانان بتواند مشکلات آنها را رفع کند. هیله مشتبه از پکتیکا و اسدالله عطار از ولایت بلخ:
این برنامه یک برنامه همه شمول ملی است. خوشبختانه تمام جوانان از سراسر افغانستان به این کنفرانس دعوت شدند، از اقشار مختلف، از ولایت‌های مختلف، تا در مورد مشکلات فعلی جوانان که در ارزهای مختلف اونات فقر، ناامنی، مهاجرت‌های غیر قانونی، اقتصاد ارائه میکنیم تا کار به اهل کار سپرده شود.
شورای عالی جوانان ده مونتیوم
شورای عالی جوانان به خاطر برای ما مفید است که ما در ارتباط مستقیم با ارگ باشیم و تمام مشکلات موجود خود را از طریق این شورا شریک بسازیم.
ارگ سره مخامخ کو.
با اساس فرمان رئیس جمهور این شورا 22 عضو دارد که 8 عضو آن را رئیس جمهور، 8 تن دیگر را شرکت کنندگان این همایش و 6 تن دیگر را مقام های حکومت از میان جوانان خارج از کشور انتخاب می کنند. این شورا برنامه ها و پیشنهادهای خود را برای بهبود وضع جوانان به حکومت ارائه می کند. اما برخی جوانان معترض در این نشست خواهان افزایش اعضای این شورا شدند و تاکید کردند که باید نمایندگان جوانان از سراسر کشور عضویت این شورا را داشته باشند. زبیولا ایمان و عزت الله دو تن از این جوانان از ولایت های میدان وردک و کندهار:
ما این را نمی قبولانیم به خاطر که او جوانان از خارج که میای از درد، از رنج، از بیکاری و از گرسنگی وطن خبر نداره. وقت ما 8 نفرم که کاندید شده یا ما اینجا انتخابی میکنیم، او وقت رئیسای اداره امور یا بعض زاکین دولت او وقت انتخاب کرده فقط یک راجوری کرده و ایجا مردم غافلگیر مثلا
ده زوانان و ده شورا جوڑول با
اساسی ایجاد این شورا باید مشکلات ما را به گونه اساسی حل کند. مهمترین مشکل ما بیکاری است که حکومت برای آن کدام برنامه و راهکار ندارد، کدام طرز عمل خاص در این شورا نیست. جوانان در اینجا به اساس روابط دعوت شدند.
این جوانان میگویند حکومت باید روی برنامه‌های برای جوانان کار کند که عملی باشد و هم مشکلات را حل کند. بر اساس بررسی حکومت افغانستان 70% نفوذ افغانستان را جوانان تشکیل می‌دهند، اما برای رسیدگی به امور آنها یک معاونیت در وزارت اطلاعات و فرهنگ فعالیت دارد و حالا این شورای عالی هم به امین منظور تشکیل می‌شود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
وزارت رسیدگی به حوادث می گوید که هر ماه به طور متوسط 120 تن در اثر انفجار ماین و مواد منفجره در افغانستان کشته یا زخمی می شوند. محمد شفیق یوسفی رئیس بخش ماین پاکی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که تلفات این انفجارها در 2 سال اخیر کاهش یافته، اما با توجه به مذاکرات صلح هنوز هم بالاست. این در حالی است که در تازه ترین مورد 17 غیر نظامی در دایکندی و غور به اثر انفجار ماین کنار سرک جان باختند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
7 زن، 5 طفل و 2 مرد.
انفجار ماین های کنار جاده و مواد منفجر نشده در افغانستان هنوز هم قربانی میگیرد. نصرالله غوری سخنگوی والی دایکندی میگوید انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی کجران جان 14 غیر نظامی شامل زنان و کودکان را گرفت و 3 کودک را زخمی ساخت.
یک رادار موتور مسافربری با یک ماین کنار جاده چقدر تغییر شده بود برخورد میکنه و در یه واقع هم دستفانه 7 زن، 5 طفل و 2 مرد به شمول دریور کشته داریم.
تنها ولایت دایکندی نیست که مردم آن قربانی ماینه کنار جاده می شوند، بلکه ولایت غور نیز شاهد تلفات غیر نظامی در اثر انفجار ماین بوده است. محمد موسی کلیم ولسوال غور در این مورد می گوید به تازگی 2 مرد و 1 زن بر اثر انفجار ماینه کنار جاده کشته شدند. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما کارگزاری ماین فشاری و زده نفر را محکوم کرده و آن را غیر قانونی دانسته است. بر اساس آمار سازمان ملل تنها در ماه آگوست بیش از 100 نفر در اثر انفجار چنین ماین ها در افغانستان کشته و زخمی شدند. همچنین کمیسیون حقوق بشر افغانستان کارگزاری بم کنار جاده که منجر به تلفات غیر نظامیان شود را نقض حقوق بشر دانسته است. زبیولا فرهنگ رئیس نشرات و ارتباطات این کمیسیون میگوید
میتواند نقض آشکار حقوق بشری شهروندان باشد و از جانب دیگر میتواند با سلب حیات مردم افغانستان در شرایطی باشد که گفتگوها شروع شده، اما با تاسف نشان میده که ارزش جان مردم افغانستان هنوز هم درک نمیشه.
کمیسیون حقوق بشر پیش از این در گزارش نوشت که تلفات غیر نظامیان انفجار ماین‌های کنار جاده در ماه اسد در مقایسه با ماه قبل آن 11% افزایش داشته است. محمد شفیق یوسفی رئیس بخش ماین پاکی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به رادیو آزادی گفت هر ماه به طور متوسط در افغانستان 120 تن در اثر انفجار ماین‌ها و مواد انفجاری کشته و زخمی می‌شوند. این در حالی است که 2 سال قبل این آمار 160 نفر بود. با گفته آقای یوسفی هرچند این آمار در 2 سال گذشته کاهش یافته، اما با توجه به مذاکرات صلح هنوز هم بالا است.
با وجود که دستاوردهای خوب برنامه داشته، ولی هنوز هم ساحات زیادی ملوث با ماین‌ها و مهمات منفجر نشده در کشور موجود است که باید پاکسازی شود. ارقام سروی که در دسترس ما است هنوز هم 1550 کیلومتر مربع ساحات در نقاط مختلف کشور با انواع مختلف ماین‌ها و مهمات منفجر نشده آلوده هستند.
با گفته مقام‌های وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، از سال 1989 تا کنون 3000 کیلومتر مربع کشزار ماین و مهمات منفجر نشده پاکسازی و بیشتر از 2 میلیون ماین‌ها و مهمات منفجر نشده خنسا شده است. بعد از خروج نیروهای شوروی سابق در سال 1989 از افغانستان حدود 50 مؤسسه ماین‌پاکی به کمک مالی سازمان ملل متحد در افغانستان به کار آغاز کردند. 9 8
7
انتقال کننده با استفاده از
میتشه در نه
مجلس به دولت هشدار میده
ایمان سند
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نه
مای گرندمادر روث شیلا
لی
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جو بایدن معاون سابق ریاست جمهوری در نخستین مناظره تلویزیونیشان به همدیگر تاختند. آنها نامزد انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبرند. این مناظره 90 دقیقه طول کشید که در ایالت اوهایو آمریکا برگزار شد. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را همکارم فرشته نگاه تقدیم می کند.
در نخستین مناظره تلویزیونی دونالد ترامپ و جو بایدن، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مسائل داخلی این کشور مانند مبارزه با همگیری ویروس کرونا، معرفی قاضی محکمه عالی، خشونت‌های ناشی از تبعیض نژادی، اقتصاد، سوابق شخصی و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به بحث گرفته شد. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده قرار است در 3 نوامبر امسال برگزار شود. این مناظره تلویزیونی شاهد درگیری های شدید لفظی شد که در آن دو نامزد بر هم تاختند و یکدیگر را شدیداً مورد انتقاد قرار دادند. جو بایدن نامزد حزب دموکرات رقیب انتخاباتی خود ترامپ از حزب جمهوری خواه را دروغگو و دلقک خطاب کرد و چندین بار از او خواست که در جریان صحبت هایش ساکت شود. ترامپ هم در اشاره به تجارت آنتر بایدن پسر جو بایدن در اوکراین گفت که آنتر با استفاده از نام پدرش بهره برداری زیاد کرده. اتهامات دو نامزد انتخاباتی بالای همدیگر آنقدر مکررن انجام شد که کریس والز خبرنگار فاکس نیوز که گرداننده این مناظره بود چندین بار از نامزدان خواست تا همدیگر را اجازه صحبت دهند و درگیری لفظیشان را متوقف کنند. این مناظره بدون دست دادن از سوی دو نامزد به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا در شهر کلیفلند اوهایو در حضور جمعیت کمتر از 100 نفر برگزار شد. جو بایدن به نوع برخورد دونالد ترامپ به همگیری ویروس کرونا در آمریکا انتقاد کرد و گفت رئیس جمهور ترامپ منتظر ماند تا همگیری کرونا به سوایل آمریکا برسد و به گفته او ترامپ هنوز هم برنامه‌ای برای مهار این ویروس ندارد. اما ترامپ در پاسخ اقدامات اداره‌اش را برای جلوگیری از همگیری کرونا مؤثر خواند و گفت اگر بایدن رئیس جمهور می بود، هرگز چنین اقدامات را انجام دادن نمی توانست. در بحث پذیرش نتایج انتخابات ریاست جمهوری، جو بایدن نامزد حزب دموکرات از مردم آمریکا خواست که رأی بدهند، اما گفت اگر برنده اعلام شود یا نه نتایج را خواهد پذیرفت. اما دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌ها یک بار دیگر تاکید کرد که رأی دهی از طریق پست مملو از تقلب خواهد بود. او در مورد اینکه نتایج انتخابات را خواهد پذیرفت یا خیر پاسخ مشخص ارائه نکرد. به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در آمریکا، رای دهندگان آمریکایی در انتخابات ریاست جمهوری امسال می توانند از طریق پست هم رای دهند. این مناظره تلویزیونی میان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در حال برگزار شد که در گذشته قاضی محکمه عالی آمریکا و تعیین جانشین او به یک بحث داغ در این کشور مبدل شده. قاضی محکمه عالی آمریکا در 8 سپتامبر به عمر 87 سالگی درگذشت و به تازگی اداره ترامپ قاضی دیگری را به حیث نامزد در کرسی او معرفی کرد. در مناظره دیشب جو بایدن معرفی قاضی جدید از سوی ترامپ را مورد انتقاد قرار داد و گفت برنده انتخابات 3 نوامبر باید نامزد تعیین کند. اما ترامپ گفت به صفت رئیس جمهور منتخب حق معرفی به این کرسی را دارد. سابقه پرداخت مالیه از سوی آقای ترامپ یکی از پرسش‌های دیگر این بحث بود. ترامپ گفت که در سال‌های 2016 و 2017 میلادی میلیون‌ها دلار مالیه پرداخته. اما جو بایدن گفت رئیس جمهور ترامپ که یک میلیاردر است کمتر از یک معلم مکتب مالیه پرداخت کرده. قرار است مناظره بعدی میان کامالا هریس معاون تکت انتخاباتی جو بایدن و مایک پنس معاون دونالد ترامپ در 7 اکتبر برگزار شود. دو مناظره بعدی میان دونالد ترامپ و جو بایدن به تاریخ 15 و 22 اکتبر برگزار خواهد شد که انتظار می رود در آن دو نامزد روی سیاست خارجی کشورشان پردازند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده می گوید اداره های مربوط باید قبل از سرازیر شدن سیل تدابیر خود را بگیرند، باید برای سیلاب ها آمادگی داشته باشیم. بشیر حبیبزی از عزر لوگر می نویسد که مردم باید به هشدارهای اداره هواشناسی از سیلاب ها توجه کنند. اسمت الله افغانیار از هلمند درباره تلاش‌های صلح نوشته است. او میگوید نسبت به هر وقت دیگر بهترین فرصت برای صلح به دست آمده است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام های هفتوار در امتداد لحظه ها و حقوق اساسی و بشری را با هم میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید با پیام خوب از پاکستان به افغانستان برخواهد گشت. آقای عبدالله امروز در گفتگو با طاهر خان خبرنگار رادیو مشعل در اسلام آباد گفت سفرش به پاکستان پر دستاورد بوده. نماینده ارشد ملکی ناتو برای افغانستان میگوید شمار زیادی از مردم این کشور هر ماه در رویدادهای امنیتی کشته و زخمی میشوند. استیفانو پونتوکورو امروز در توییترش نوشت ناتو در کنار دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان استفاده از مواد منفجره دستساز را در رویدادهای امنیتی این کشور شدیداً نکوهش میکند. اداره هواشناسی افغانستان میگوید که در چند روز آینده بارندگی و سیلاب ها چند ولایت را با هشدار روبرو می سازد. این اداره از خرابی وضعیت آب و هوا در کابل و چندین ولایت خبر داده. درگیری های سنگین میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه جنجالی ناگورنو قره‌باغ وارد چهارمین روزش شد. در دو جانب امروز تایید کردند که حملات از چندین استقامت در مناطق مرزی ادامه داشته. و در نخستین مناظره نامزدان ریاست جمهوری آمریکا دونالد ترامپ و جو بایدن دو نامزد پیشتاز بر همدیگر تاختند. آنها بیشتر با مسائل داخلی آمریکا از جمله همگیری ویروس کرونا، معرفی قاضی در استر محکمه آن کشور، خشونت‌های برخاسته از تبعیض نژادی در آمریکا، اقتصاد و مسائل مربوط به انتخابات پرداختند.
شنوندگان عزیز، قبل از اینکه پروگرام هفتوار حقوق اساسی و بشری را پیشنویم، گزارش درباره روز جهانی ترجمه داریم که امروز است. فدراسیون بین المللی ترجمه از سال 1953 تا 1991 از 3 سپتامبر به عنوان روز مترجمان بزرگداشت میکرد. اما بر اساس پیشنهاد این فدراسیون، این روز در سال 1991 جهانی شد. حمید حکیمی گزارش میدهد.
ترجمه از حرفه های کمتر رشد یافته در افغانستان است که تنها پس از سال 2001 رو بر رشد گذاشته است. ضیافت الله سعیدی مترجم میگوید با وجود پیشرفتایی که در دو دهه اخیر در صنعت ترجمه در افغانستان صورت گرفته، هنوز هم چالش های بزرگی بر سر راه صنعت ترجمه در افغانستان وجود دارد.
مشکل دو بودی است. از یک طرف همو بحث نسبت جامعه با کتاب و متن روزنامه نگاری یاست و ای که جامعه چندان علاقمند نیست به این بحثا و مثل از ای که هر کتابی که نوشته میشه، هر کتابی که ترجمه میشه خوانده نمیشه. از طرف دیگه فکر کنم جای نقد و بررسی ترجمه هم خالی است. تجربه که من دارم ایست که جدی گرفته نمیشه از طرف فرهنگی و ترجمه.
آقای سعیدی همچنین میگوید که ترجمه به فارسی در افغانستان تحت تاثیر صنعت ترجمه فارسی در ایران قرار دارد. اما وسیم امیری مدیر انتشارات امیری در کابل میگوید روند ترجمه کتاب از زبانهای خارجی به زبانهای رسمی افغانستان پس از وقفه طولانی از سال 2001 در مسیر پیشرفت قرار گرفت. با گفته آقای امیری وضعیت ترجمه از لحاظ سانسور قبل از انتشار و پس از انتشار در افغانستان نسبت به کشورهای همسایه بهتر است و سانسوری وجود ندارد. آقای امیری بر رادیو آزادی گفت که در سال جاری 15 اثر ترجمه شده چاپ کرده، اما نبود مرکز ویژه مترجمان در نهادهای اکادمیک کار ترجمه را در افغانستان با مشکل مواجه کرده است.
اینا تقدیر شوند، حمایت شوند و دولت افغانستان در چارچوب وزارت فرهنگ یا نهادهای دیگه مثل اکادمی علوم و دانشگاه کابل اینا یک جایزه های بر مترجمین افغانی در نظر بگیرند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ هم نبود یک مرکز ویژه برای مترجمان را به عنوان یک مشکل اساسی در روند ترجمه در افغانستان عنوان میکند. صابر مومن سخنگوی این وزارت میگوید که با توجه به این نیاز این وزارت روی طرح کار میکند که بر اساس آن مرکزی به منظور کار روی ترجمه و همچنین رشد زبانهای محلی ایجاد میشود.
رهبری وزارت اطلاعات فرهنگ این را درک کردن و در قانون زبانها که فعلا در وزارت ادبیات زیر بحث است این را اضافه کردن و این را در او مسوده گنجاند.